أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ما همین سوره مبارک محمد رو ادامه بدیم که انشالله تو یکی دو جلسه دیگه انشالله به پایان برسه این سوره. اگر موافقید صلوات بفرستین. اینکه آیات متعددی به هر جهت، حالا این سوال بزرگواری هم که بود، آیا نمی شود معمولی زندگی کرد وقتی که شما رو در یک جای معمولی نذاشتن؟ نخیر، اگر شما مثلا در روستاهای در حقیقت یه منطقه دور افتاده در این عالم زندگی میکنید شاید، ولی وقتی کسی در ام القرای جهان اسلام زندگی میکنه قاعدتا داره مورد ابتلاعات زیادی قرار میگیرد و او نمیتواند فکر بکنه من دارم معمولی زندگی میکنم. اصلا اون جایی که او قرار گرفته جای معمولی نیست. مثل این که رفته توی رینگ بوکس مثلا میخواد اونجا معمولی زندگی کنه، بالاخره هر چی هم توی رینگ بوکس این برانور رینگ برید شما مورد ضربه های اینجوری قرار میگیرید. برای همین قرآن خیلی این مسئله ابتلاعات اینجوری رو زیاد مطرح میکنه که اینکه ولا نبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. کسایی که مجاهد شما، صابر شما، کسایی که پای مردی میکنن اینها، و نبلو اخبارکم. این اخبارکم شاید به این معنا باشه که نعلم المجاهدین الصابرین، این اعمالکم در حقیقت خود گوهر وجودی خودتونو میخواد بسنجه، نبلو اخبارکم مال ادعاها و حرفهای شما رو در حقیقت مورد ابتلاء قرار میده. شاید یه همچین معنایی رو برای اخبارکم بشه گفت، کما اینکه در این مثلا فرض فرمایید که این عبارت هایی که سوره توبه آیه 94 بیاری، اخبار به معنی همین اخبار دیگه میشه. صفحه 202 شما دارد که یعتذرون الیکم، بسم الله الرحمن، آیه 94 آنو بیاری، 94 سوره توبه، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. خلاصه به سمتشون که برمیگردیم میبینیم که به واسطه شرکت نکردن در جنگ دارن یه سری عذر برای شما میارن. الله تحت رو بهشون بگو که عذر نیارن، لن نؤمن لکم، قبول نکنید این عذرخواهی های اینجوری، قبول نکنید. یعنی هر عذرخواهی رو آدم قبول نمیکنه. خب این نیست که ما تو جامعه اسلامی گروه هایی که دارن زیرا به حاکمیت دینی رو میزنن خالی میکنن یا همراهی نمیکنن یا هرچی، اینا کلن میتوانند با یک سری ادعا، یک سری اخبار، یک سری ادعا، اینا کلن حرفاشونو بگن. این همونی است که داشتیم تو سوره مبارکه محمد، این که تو اینا رو میشناسی، تو اینا رو باید بشناسی. از اون طرف یخرج الله اذغانهم، اینا حتما یه سری عذرخواهی میکنن. قول لا تعتذر، بهشون با عذرخواهی نکن، لن نؤمن لکم. اینجوری نیست که من حالوازی در بیارم بگم که نه باشه تو خوبی، من این چیزیم که تو میگه احتمالا فلان. ببینید خوشبینی که حالا تو بحث طریق الله اینا هم داریم بحث میکنیم، موارد حاکمیتی این مدلی رو نمیگیره. بله یه گروه های اصلا توبه میکنن، مثل اون آیه که و علی الثلاثه الذین خلفوا، و که تخلف میکنن بعد میان توبه میکنن چیکار میکنن فلان اینا. این یه حرفیه، یه حرفی اینه که داره بازی میده به عبارتی همه رو با این نوع عمل کرد و این نوع توبه و این نوع مثلا که ما نمیدونستیم ما اینجوری و خلاصه خونه هامون حفاظ نداشت و از این چیزایی دیدید دیگه. یا مثلا شما این آیه سوره احزاب بیاریم. قرار نیست که در کلیت جامعه، چون نها کنی اینا پته ها رو خدا به همین سبک میرزه بیرون، همین جایی که انگشت مبارکتون نگه داشتید صفحه 419 رو هم بیارید، حالا اینو تا این نها کنیم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم، خدا خبرهای شما رو ما رسونده، عجب سیر الله حملكم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئكم بما کنتم تعملون سیحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. اینا حتما وقتی به سمتشون برگردی اینا قسم میخوان که شما ازشون بگذرید، از این چیزا میگه فاعرضوا عنهم انهم رجس. این اعراض به معنای اعراض همراه با نجاست ها، یعنی رهاشون بکنی اینا نجسن. یعنی اینجوری نیست که اینا رو جامعه پس از این که اینها رو این کورک ها رو بیرون ریخت و اینا خودشون رو تو جامعه نشون دادن باز دوباره یه کاری بکنید که اینا بتونن برگردن به فضای سیاسی کشور. ببینید اینا اون نکاتیه که اینم جامعه باید این کار رو بکنه، نه اینکه سیستمای اطلاعاتی کشور فقط همچین کارایی به عهدشه. نه، جامعه نباید بپذیره. یه موقع از توبه میکنه واقعا برمیگرده، یه موقع اصلا کی بود کی بود ما نبودم اصلا. او یعنی اینجوری داره برمیگرده میگه اذن غلبتم الیهم لتعرضوا عنهم، میگه فاعرضوا عنهم، اعراض بکن از اینا. او اعراض بکن انهم رجسون، اینا عین نجاستن، اینا و مأواهم جهنم و جزاهم و کانوا یکسبون بواسطه یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. اینا هی قسم میخورن چی میخورن که شما به حجت جامعه ایمانی از دست اینا راضی بشه، شما راضی نشین از اینا. ببینید اینا این همون ابتلاعاتیه که برای جامعه به وجود میاد، برای خبرهای اینها به وجود میاد، برای اقدامات اینا، برای حرفهای اینا و به هر جهت. البته میگم جامعه باید اینو متوجه بشه. یا مثلا نگاه بکنید عرض کنید در همین آیه سوره مبارکه احزاب دارد که آیه 13 رو نگاه کنید، یعنی خدا پته اینا رو میریزه صفحه 419. بعد قال طائفه منهم یا اهل یثرب، طائفه از اینا میگن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. و اینا از همون تیپای ملی گراهای چی هنوز دل در گرای یثربن، دیگه مدینه تون نبی نیستن اینا. یا لا مقام لکم فرجعوا، آقا این ماندن صلاح نیست، باید یعنی تا یه خطری ایجاد میشه ماندن صلاح نیست، برگردیم. و یستأذن و فریق منهم النبی یقولن ان بیوتنا عورتون اما هی به عوره این یریدون الا فرارا. خب اینا میگن آقا خونه ما سرپناه نداره، چی نداره فلا، اینا خدا قبول نمیکنه اینا رو. ان بیوتنا و ما هی به عوره، میگه بحث این ان یریدون الا فرارا، میخواد فرار کنه از جنگ. و میگه حسین این شاید این نبل و اخبار کن خلاص منظور همین عبارت هایی باشه که عرض کردیم. مجدد ببینید این بحث، بیارید صفحه 510 سوره محمد. گفتیم این سوره عملا سوره جنگ در محور ولیه، که به جنگ در محور ولی، اگر محوریت ولی خراب بشه تو اینجا دیگه، اصلا اینجا همون جاییست که قرآن هی تذکر میده که آقا من نمیبخشم، اصلا این ابطال عمله، ابطال عمله. یه همچیزی که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. دیگه خدا شوخینم کنار میذاره، بی پرده با اینها، اینو که ان الذين كفروا، ان الذين كفروا منظور همه اینا را نفکر بکنه ان الذين كفروا منظور کفارن، نه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، یعنی داره در حقیقت سفرهش از سفره رسول جدا میکنه. من بعد ما تبین الله و الهدى لن یضر الله و سیحبط اعمالهم یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خب اینا همون جاییست که شما مشاقه با پیغمبر و که سوره نساء بیارید آیه 115 16. ببینید این همون است که عرض میکنه مشاقه و صفحه 97 رو بیارید از قرآن آیه 115 16 سوره مبارکه نساء. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی نصلی جهنم و ساعت مسیر. کسایی که یشاقق الرسول رو یعنی شق عصا دارن میکنن، به عبارتی داره میگه که رسول برای خودش گفته دیگه، من بعد ما تبین له الهدى بعدی که هدایت براش واضح شد و یتبع غیر سبیل المؤمنین و داره غیر راه مؤمنین که اینجا به خصوص این حلقه میانی و حواریونه، همینایی که خودشونو جدا میکنن، میگن آقا اینا آمن از سفها هن، اینا ما شبیه این سفها ایمان نمیاریم، که برداشته یه چیزایی رو مثلا از وعده های الهی و چه و چه اینا مثلا قبول کرده، اینا خلاصه دوچار غرور و فریب شدن که ما شبیه ایمان سفها نمیاریم. هم اول سوره مبارکه بقره هستی که ما این ایمان سفیهانه است، ما بالاخره یه چهار تا آدم عاقل و ریش پروفسوری و اینا هستیم، یعنی ایمان های این مدلی که نمیاریم که با این مجمع از عقلای ما مثلا چیم فلان دکترای نمیدونم علوم سیاسی داریم در نمیدونم چی خب ما که ایمان این مدلی نمیاریم. این که یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا، به همون سمتی که برگشته ما هم برش میگردونیم. و نصلهی جهنم و ساعت مسیرا ان الله لا یغفر ان یشرک به. این همون چیزیست که عرض میکنیم که تمام مطالبی که مربوط به ابطال عمل، حبط عمل، مربوط به عدم غفران، همه اینا از مربوط کفار نیست، مربوط منافقینه، اونایی که در جامعه اسلامی شق عصای مسلمین دارن میکنن و دارن رابطه خودشون رو ولی جامعه به هم میزنن. خب اینان که در حقیقت مشمول ان الله لا یغفر ان یشرک به اینا، یه بار مفصل تو همین سوره نساء و اینا یادتون باشه من اینا رو موارد مشابهش رو نشون دادم، همین این سوره مبارکه محمد هم که در محضر این سوره هستیم باز دوباره ببینید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم لن يضر الله وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. خب دقیقا اینجا همین نکته است که موقع عرض کردیم احباط عمل، ازلال عمل، اضل اعمالهم فلان، این است که به جد این عمل به عنوان عمل ماندگاری که شما بخواید روش فقط اعمال بعدی ایجاد بکنید اینجوری نیست، نه اینکه فقط بحث روز قیامته. بر همین باز دوره ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اصلا این بحثه که وهم كفار لن یغفر الله لهم همه اینا مربوط به همین کفاری هستند که منافقینن، ان الله جامع الکفار والمنافقین در حقیقت. این و هم کفارون اصلا بحث الان کفار نیست، اصلا اینجا به اون معنی که شما دارید تصور میکنید که اونا دارن به معنی کفار، اینجاست که میگه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون الله معکم ولن یترکم اعمالکم. آقا وسط جنگ دیگه شما حرف صلح نزن، پیغام صلح نده. این پیغام صلح ببینید یه موقع از سوره مبارکه انفال این معنی رو گفته، شما تمام استعداد نظامی تو میاری یا همه اینا و عید دوله هم مستطعت من قوتون همه اینا و این جنح و لسل اونم پشیمون میشه واقعا میاد دست و پای شما رو ببوسه و شما قبول کنیم. ما که دنبال جنگ علکی نیستیم، که کلا ماجراجو که نیستیم، ولی وسط جنگ پیغام صلح نده. فلا تهنو و تدعو الی السلم. ما داریم الان وسط یه جنگیم، شما که نباید وسط جنگ پیغام صلح بدی. که این توسط دشمن صلح فهمیده نمیشه، این هوان و خاری فهمیده میشه. فلا تهنو و تدعو الی السلم و انتم الاعلون و الله معكم. چرا شما دست برسید؟ من با شما بلن یترکم اعمالکم، و اعمال شما رو خدا موتور و تک و تنها، شما تنها نیستید. خلاصه یترکم به این معنی تر زدن نیست، معنی چیزه، معنی موتور و تک و تنها است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حیات دنیا لعب و لهو، این بازیچه است. ببینید باز همون ترجیعی بندای الهیه که تا شما یاد معاد، یاد خدا، ذکر دنیا و همه اینا تو ذهنتون درست جا نیفته، ممکنه انقدر نسبت به دنیا و بدن و تن و همه اینا انقدر شیفته بشید اصلا یه نمیتونید با این فرهنگ و معارف بتونید پا به پای انقلاب ها حرکت بکنید. حتی من الان میبینم خیلی ها میخوان راجع به آزادی صحبت میکنن، دقیقا میکنن استقلال، آزادی جمهوری اسلامی. این آزادیه از همون خواستگاه غربیش اومده، میکنن این آزادیه همون اونه که میگن که بالاخره آزادیه یا آزادی بیان، آزادی فلان، آزادی اصلا این آزادی اون آزادی نیست. اینا ما کار تخصصی هم کردیم راجع بهش، یعنی بحثایی که شما یه موقع تکلیف مداری، یه موقع حق مداری. اساسا وقتی که بعد از رنسانس ملت از تکلیف دست برداشتن، رفتن سراغ حقوقشون، بودن حقم رو بده، نه بنده مکلفم من در ارتباط با خدا. ببینید مهم این است، ممکنه شما یه حرف درستی بزنید حتی در بحث آزادی، ولی باید بدونید تو چه خواستگاهی دارین اینو میزنین. آزادی میگه اینم یا نوع آزادی میگه که آقا مای بادی مای چویس، بدن خودم انتخاب خودم، اینم یه جور آزادی، آزادی رو تن، آزادی رو اخلاق، آزادی رو چی. فقط آزادی اون موقعی که آزادی دیگری رو سلب بکنن محکومه. و یعنی شما خود بحثای حتی قانون اساسی خودمون رو ببینید، دقیقاً کنار هم دیگه بذارید، از مثلا ماده 19 تا ماده 27 کنار هم دیگه بذارید که من از حقوق ملت، معلوم از غرب گرفته شده. فقط با توف یه چیزی رو بهش چسبوندن مطابق موازین شرعی، و اینه روح حاکمش معلومه. اینو دقیقه از روی قانون اساسی کشور دیگه نوشتن، این مجموعه رو کنار هم دیگه بذارید معلوم میشه. آزادی زن، آزادی فلان، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی این اصلا مال یه فرهنگ دی، اصلا مال فرهنگ ما نیست، مال فرهنگ دین نیست. این و یه بحث بسیار مهمیه در که در مباحث چیه که اون حرف درستی که داره در میاد، اون گیاهی که درستی که داره در میاد تو چه زمینی داره در میاد. حتی اون حرف ممکنه مستقلا حرف درستی باشه، ولی وقتی شما هی میگی که دنیا 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 اقتصاد دنیوی دو، خب این میشه دنیا دیگه رسما. بعد کسی رو که هی بگیری به دنیا دنیا، آزادی آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی زن، آزادی فلان، هر چی از این من، فقط حالا برای اینکه قانون اساسی کشورمون یه دونه تنگیش میزنید مطابق موازین اسلامی. خب وقتی که این فضا رو درست میکنی، بله خب شما چجوری میتونی انقلاب رو باش پیش ببری دیگه با این فضا؟ برای همین انقدر قرآن این دنیا، ببینید شما میگی آزادی اصلا از من و اندیویژوالیزم و اومانیزم و فلان، اصلا در اومانیزم ریشه کرده یو میبینی آزادی. این دیگه استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، این اون نیه. بعدش هی طرف رو میگیری به دنیا 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 دنیا، اون موقع هی وقتی میگیری به دنیا طرف ها، خب همه بحث ها میشه خب بریم دنیا رو بسازیم دیگه. خب این آدمی که اینجوری طبیعتا معلوم مبارزه نمیکنه، این نفر مبارزه نمیکنه، این جامعه مبارزه نمیکنه، اصلا روح مبارزه ازش گرفته میشه، از این جامعه. ببینید اینا که اگر میبینید قرآن هی داره ترجیع بندی، هی تذکر میده به اینی که آقا اینی که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اگر شما حتی دنیا رو هم میخوای اینو بذاری، اینو من با این آیه سوره حدید توضیح بدم، صفحه 541 رو بیارید، این آیه 28-29 سوره حدید رو ببینید. این خیلی این دعای مهمیه، به خصوص آیه 29 شو تقریبا هم تقریبا که حالا تحقیقا همه مترجمین اشتباه ترجمه کردن. تا یه موقع من جلوی که این مترجمین گفتم خودش یادش نبود، و منم اشتباه ترجمه گفتم، شما هم اشتباه ترجمه کردید. و ببینید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، اتقوا الله آمنوا به رسوله، سوره محمد هم همینه، اگه نگاه بکنی و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اینجا داره یؤتکم کفلین من رحمت. آقا دو سهم از رحمت و خدا به شما میده، هم سهم دنیوی میده، سهم اخروی میده. آقا سهم دنیوی هم میده، شما خودتو اسیر دنیا نکن، سهم دنیوی تو هم میده. و بعد هم این آیه من کان یرید ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا الاخره، و تو چرا اسیر دنیا شدی؟ شما دنیا هم میخوای تو همین چیز هست. یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشون بهی، تو این دنیا نه تو اون دنیا، دو سهم از رحمت رو شما میگیری، دنیوی اخروی فلان همه اینا، برای شما ما نور قرار میده، برای شما هم قرار میده که میتوانی حرکت بکنی با این نور، برای جامعه شما. خب اصلا آیاتش رو نگاه بکنید، از همون آیات 25 که مربوط به حکمرانی مردمیه، برای جامعه شما یه نوری قرار میده که شما حرکت میکنید و یغفر لکم، مشکلات کوچیک شما رو میامرزه. اینی که هی گفتیم قرآن این نکته رو داره که شما اون کبائر رو انجام ندید، این خورده مرده هاشو خدا میبخشه. خب بلخواه از ما توقع نداری که هیچ اشتباه نکنیم، میخواد تو راه باشیم. اوائل سوره محمد همین معنا رو داشت دیگه، ای خاطر مبارکتون باشه، که کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خلاصه خدا کسی اونا رو اضل اعمالهم، این طرف کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. والله غفور لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله. این لئلا یعلم همه معنی کردن برای اینکه یعل، تا اینکه اهل کتاب بدانند. نه خیر، اتفاقا تا اینکه اهل کتاب ندارن، نمیدانن که نمیتوانن. خب ببینید چرا؟ به خاطر اینکه شما رو داره با یه امدادهای امداد میکنه و براتون یجعل لکم نورن، یه نوری برای شما گذاشته، این برای شما گذاشته، برای اون که نذاشته که بتواند حرکت شما رو، معادلات شما رو، عواقب شما رو، نتایج شما رو، اون که نمیتونه بفهمه و تحلیل کنه. لذا لئلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله، تا اینکه ندانن اینا به واسطه اون نوری که گذاشته، اینکه ندانن اهل کتاب، اینکه نمیتونن این فضل الله رو به دست بیارن. این فضل الله رو شما به دست میارید، نه تنها نمیتونه به دست بیاره، نمیدونه که نمیتونه به دست بیاره، چون که چیز نداره، چون که اصلا تو نوری که شما هستید نیست، تو امدادی که شما هستید نیست. یعنی فرض فرمایید برای اینکه اینا به تلطیف ذهنی بشه، و فرض فرمایید که شما وارد یک جنگ نابرابر میشید و بعد پیروز میشید. چرا؟ به دلیل اینکه خدا میگه فرسن نالای ریحن، من باد آوردم، من رعب آوردم، من فلان آوردم، بعد بر یا اول الامصار، اون که نمیبینه که، شما دارید بعد رو میبینید، شما دارید بعدا میبینید رو عدم حساب باز کردید. اون که نمیبینه، اونی که نمیبینه چجوری باید تحلیل کنه حرکت شما رو؟ باید بگی شما دوچار امدادهای الهی شدید الان. اون که نمیفهمه همچی داری. اون اتفاقا تحلیل ناپذیری ما در وصل خودمون به عوالم بالاتره و امدادهای الهی. دشمن وقتی ما رو تحلیل نمیتونه بکنه، وقتی که شما دارید با امدادهای الهی حرکت میکنید، نه اینکه کار دنیوی نمیکنید، نه، شما تو مسیرید با امدادهای ولن یترکم اعمالکم و فلان اینا، این در این صورت ما رو تحلیل نمیتونه بکنه. ولی شما اگه دنیوی شده، خب میشه بحث اون بین هم شدید دیگه تر. یعنی خلاصه میشه درگیری اون با هم دیگه، معلومه چجوری موجودات قابل تحلیل میشیم. عرض واضحه. این آیه خیلی آیه مهمیه از این بود. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله فان الفضل بيد الله یؤتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم. و مترجمین ترجمه کردن چیه؟ تا اینکه اهل کتاب بدانن که نمیتوانن. نه خیر، تا اینکه ندانن که نمیتوانن. خب این نکته مهمی که ما رو غیر قابل تحلیل میکنه، جامعه ما رو، رفتار ما رو، نتایج کار ما رو، عواقب کارمون رو، ما در این صورت موجودات غیر قابل تحلیلی هستیم. برای دیگران غیر قابل تحلیل، نه برای خودمون. خودمون که یجعل لکم نورا تمشون به، خیلی وعده ها واضح و حرکت بر اساس وعده ها واضح. خب عرض و خدمتون برگردیم. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم. مواصفات اشتباه درست مون رو طرف مقابل، یعنی نمیفهمه و اساسا نمیتونه مثلا منطق محاسبهشو نداره. ببینید یه موقع هست میگه طرف بالاخره منطقشو بلد، اشتباه کرده، یه موقع هست منطق محاسبه ما رو نداره، هی مجبوره بگه آقا مثلا شانسی شد، اینجوری شد. ببینید با یه منطق دیگری ما رو داره محاسبه میکنه، در صورتی ما اصلا بحث شانسی نبود برای ما. خب اینی که ولن یترکم اعمالکم و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. خدا اموال از شما نمیخواد. ببینید اینجا من یه نکته عرض بکنم. شما سوره مبارکه شعرا رو بیارید، اینجا قبلنم به یه نوعی من این بحث رو خدمت بزرگواران عرض کرده بودم. سوره مبارکه شعرا، ببینید در سوره مبارکه شعرا در خیلی از جای قرآن هست، منتها سوره مبارکه شعرا یاد سلطان بحثه. شما از آیه 109 نگاه بکنید، میشه صفحه 371. ببینید یه حرف خیلی تکراری و جزء اصول کار انبیا، جزء اصول کار انبیا است، این که انبیا دغدغه‌شون مالی نیست. یعنی بحث پول اونها رو به اینجا نکشیده. من اینا رو زیاد به طلاب خودمون لاحل زیاد عرض میکنم که ببینید باید این رو، نیاز به امداد غیبی که اصلا جزء مزایاست، اصلا جزء چیز نیست که نیاز به امداد غیبی جز مزایای مؤمن، اصلا به ضعیف و قویش مهم ربطی نداره. یه بحثی ما داریم در قرآن که از طرفی دشمن رو میکنه زبدن رابیا، میکنه کف برآمده، از اون ور چرا؟ چون که میخواد بتره کنتش. خب برای همین میگه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. لذا اون رو میکنه کف برآمده که چی؟ اولا مؤمنین رو از این طرف امتحان کنه، ببینه چشم نواز هست برات یا نه. از این طرف هم میگه چشتو نگیره، ولی به هر جد جامعه مؤمنین خیلی وقتا با این کسرات خیلی گاهی اوقات دلش میره، باید این رو در حقیقت به عنوان مدل گردوندن. از این طرف مؤمنین ببینید، چون که بناشون آبادانی زمین نیست، خب یعنی فرض فرمایید که شما فکر بکنید مثلا زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه جوری میشه، مثلا یک دنیا بخور بخور اینجوری در میاد، مثلا که دیگه ذخایر زمین دارن قاشق کش میکنن همه، و بعد بخور بخور یا یعنی تو این دنیا تا حالا تمام عدم بخور بخور اونو میخوایم در زمان حضرت جبران بکنیم، اینجوریه. ببینید اصلا فاصله گرفتن از خود این چیزهای مواهب ظاهری دنیا این جزء مزایای مؤمنه. اون موقع اعدوا لهم ما استطعتم من قوة فلا اینا رو داره، و خب با یه عالم امدادهای غیبی به لحاظ فردی، این که جزء مزایاش اتفاقه که شما از عالم دیگری امداد میشی، خب یعنی چیزی که مزیتش تبدیل نکنی به عیبش، که شما خدایی داری که داره امدادت میکنه، تا اینکه اون خدایی نداره که امدادش هم نمیکنه و کاراش هم به این میره. و اتفاقا میبینید با همین امداد قبلی در نتیجه میگیره، اینجا چشم نواز میشه. اگر ببینی که استعدادم آوردم، کارم آوردم، روی مبانی دینی هم حرکت میکنم، نتیجه هم میگیرم، دنیا من به قدر کفاف دارم. اینی که در دعای پیغمبر هم هست که من دعا میکنم که حتی کسایی که با منن اینها رزق زیاد نداشته باشن، رزقشون کفاف باشه، حتی تأکید کن زیاد نباشه. ان یجعل رزق من یحبونی کفافا و ان یجعل مثلا رزق من یبغضونی کثرت المال والولد، اینا خیلی مال داشته باشن. ببینید کسایی، من یه جای دیگه هم عرض کردم، من بحث اربعین بود فکر کنم، اگر خدا کسی رو بخواد دقیق لهش بکنه یه مقدار اینقدر مال میده بهش که همینجوری بچرخه تو اموال، یعنی بره دنبال اموالش. اگر بخواد یه بلایی سر طرف بیاری هم چیکاری باش میکنه اتفاقا، ببینید اصلا دیگه وقت چیز دیگه نداره. حالا شاخصاشو میشه در آورده، کسی که زندگی میکنه یا سرپناهی داره، غذا میخوره، سهم اینا دید کار اینجوری رو در حقیقت داره انجام میده دیگه، این رزق به کفافه. رزق زیاد، رزق این شما باید ماشین تعوض بکنی، خونه تعوض بکنی، ویلا بخری، نمیدونم چیکار بکنی، باشه نمیدونم چیکار بکنی با این پولا. شما نیا بکنید این نکته پیغمبرگونه حرکت کردن این است که شما باید دو تا عامل رو بگی، این دو تا عامل یکیش اینه که بگی خدا، یکی هم بگی ولایت، یه عامل سومی داره، شاید اعتماد سازیه. این عامل سوم دو چیز، بعد عامل سوم این است که شما بگی آقا من دغدغم پول نبود، خب و اینو جامعه باید باور بکنه. شما همین الانش نگاه کنید، با تمام انتقاداتی که با آقای پزشکیان هست، دوست و دشمن نسبت به ایشون یک توازوی ایجاد میشه درش، وقتی میبینه که ایشون یه دونه بیمارستان خصوصی عمل نکرده، یه دونه مطب نزده. ببینید با اینکه میشد زد، اشکالی هم نداشت در ایشون، ولی همه عملهای جراحیشو تو بیمارستانهای دولتی انجام داده. خب یه دونه انجام. ببینید الان هر کی میشنوه میگه بابا دمش گرم، معلومه این دغدغه سلامتی مردم بوده، دغدغه جیبش نبوده. این نکته که یک جور نزاهت از بحثای مالی، این جزء در حقیقت ویژگی ممتاز انبیاست. کافیه به نظر مخاطب بیاد که آقا ایشون بالاخره یه پیمانکار فرهنگیه، ببینید، ما یه مجاهد فرهنگی داریم، یه پیمانکار فرهنگی داریم. واقعا این مال سادگیشه، مال سادگیشونه، خیلی آدم ساده ایه. حتی تو جلسات مثلا میشون آقا شما چرا از اینا استفاده میکنین؟ نه یه خب شما هم بیان کمک کنیم، اینا به من دارن کمک میکنن، منم میگم فلان. نکته قصه همینه که شما وجود نزاهت مالی این کافیه. شما مثلا فکر بکنید که اون کسی که برای شما داره صحبت میکنه، داره هدایت میکنه، مسئله مالی داره. این پیمانکار فرهنگیه، این آدم مجاهد فرهنگی نیست، این یه پیمانکاریه. پولشو بلده از فرهنگ در بیاره، پولشو از کتاب نوشتن بلده در بیاره، نه اینکه کتاب مینویسه چون میخواد هدایت کنه، نه بلده یه جوری کتاب بنویسه پول در بیاره، بلده یه فیلم بسازه که پرفروش باشه، بلده که فلان بکنه. و اینم دغدغه او نیست، دغدغش مالیه، ولی بلده از تو فرهنگ پول در بیاره. اینا خیلی با هم فرق داره. ببینید وقتی که به صورت تکراری آیه 109 رو ببینید، آیه 107 از صفحه 171، چند تا آیه رو هم بخونیم، این خیلی مهمه، خیلی خیلی. وقتی بله دیگه متاسفانه حالا باید دوره ایشون رو گرفت، واقعش دوره ایشون رو باید گرفت. من هم تو هم برنامه چیدم سریا اگه دقت میکردی سعی میکردم ایشون رو از دوربرش جدا کنم، باید بتونیم جدا کنیم تا حدی که میتونیم دیگه. وقتی که نوح رو میگه، میگه انی لکم رسول فاتقوا الله و اطیعون، تقوا ولایت، چون این نمیگه اطیعوا الله، فاتقوا الله و اطیعون، یه بعد اعتماد سازش هم همینه، و ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. تو سوره مبارکه یاسین اصلا جزء استدلال قضیه اتبع من لا یسالکم علیه اجر و هم مهتدون. آقا ایشون که پول نمیخواد از شما. بیایید آیه 127 باز دوباره راجع به عاد که میخواد صحبت بکنه همینه، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه و ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. باز دوباره بیایید آیه 145 راجع به ثمود و صالح، قوم ثمود و صالح، قال لهم اخوهم صالح انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه و ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا رب العالمین. باز دوباره بیایید آیه 164. همه یه مطلب کاملا این مطلب تکراریه، اینجوریه که قوم لوط رو وقتی داره میگه فاتقوا الله و اطیعونه و ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا رب العالمین. باز دوباره بیایید آیه 180 راجع به شعیب که صحبت میکنه، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه و ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا رب العالمین. یعنی آقا اینی که ولای اسالکم اموالکم، خدا مال از شما نمیخواد. خیلی وقتا این خمس و زکات و فلان اینا هم این باید کاملا یه جوری به نظر بیاد همون جوری که اصلشه، که آقا یه چیزی که خرج من که خودتون دارد میشه، اصلا به من قرار نیست برسه این پولا. که حالا تا همینجا باشه انشالله. بعدن صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.